ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. صبحتان بخیر. باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و باز هم برنامه راز سلامتی است و همچنان از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و 0794-7171-7144 در افغانستان و 3826 در ایران شماره های پیامک برنامه است. در برنامه گذشته در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر اکبر نژاد متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب بودیم و در ارتباط با تنگی کانال نخایی با جناب آقای دکتر صحبت کردیم که البته بحث ما ناقص باقی ماند. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر اکبر نژاد هستیم، باز هم به صورت تلفنی، متاسفانه توفیق نبود که حضوری در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر باشیم. همکارای ما اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار هست با کارشناس امروز برنامه. جناب آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز سلامتی قرار میدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان برنامه خوب راز سلامتی. خوشحال هستم که مجددا در خدمتتون هستم در ادامه مبحث قبلیمون در ارتباط با تنگی کانال نخاع.
آقای دکتر اکبر نژاد، ما دیروز در خدمت شما بودیم در برنامه راز سلامتی در ارتباط با تنگی کانال نخاعی. بحثای مطرح شد، منتها خب این بحث گسترده است و ناقص باقی ماند و نکاتی مانده که شما حتما تصمیم دارین اشاره بکنین. سوالی هم ما داریم که خدمت شما مطرح بکنیم. مقدمه شما اختصاص داشته باشه به مروری بر برنامه گذشته بسیار میتونه که کمک بکنه که حضور ذهن ایجاد شه در شنوندهای خوب ما.
در جلسه گذشته اگر شنوندگانی که پیگیری کرده باشن برنامه رو نظر هستن که ما صحبت کردیم در مورد تنگی کانال نخاع، یه سری کلیاتی در مورد اینکه کانال نخاعی چی هستش و در مورد شیوعش، تنگی کانال نخاع ما چی میگیم، شیوعش و علل و انواع تنگی کانال نخاع علائمش صحبت کردیم. مجددا اگه اجازه بفرمایید من یک مرور مجددی بکنم در مورد مطالبی که در جلسه قبل صحبت کردیم که عزیزانی که جدیدن به برنامه پیوستن بهتر در جریان. اصولا تنگی کانال نخاع رو ما به وضعیت طبی میگیم که فضاهای درون ستون فقرات باریکتر میشن و این باریک شدگی فشار زیادی رو ریشه های عصبی و همچنین روی تناب نخاعی بود. من برای که مسئله بازتر بشه اول بعد توضیح بدم که همونجوری که میدونید ستون فقرات ما از چندین مهره در نواحی مختلف تشکیل شده که از روی هم قرار گرفتن این مهره ها ستون فقرات ما به وجود میاد. ما 7 مهره در ناحیه گردن، 12 مهره در ناحیه پشت، 5 مهره در ناحیه کمری و 5 مهره در ناحیه خاجی و 3-5 مهره هم در ناحیه دنبالچه‌ای داریم. این مهره ها در داخل خودشون یک سوراخ دارن تحت عنوان سوراخ داخل مهره ای که موقعی که مهره ها بر روی هم قرار میگیرن این سوراخ های بین مهره هم روی هم قرار میگیرن و تشکیل یک کانال استخوانی میدن تحت عنوان کانال نخاعی که در داخل اون نخاع ما قرار میگیره و از نخاع ما ریشه های عصبی و به دنبال اون شبکه های عصبی و اعصاب محیطی ما تشکیل میشه. هدف از کانال نخاعی حفاظت فیزیکی از نخاع و قرار دادن عناصری در داخل خودش هستش که تغذیه نخاع رو به عهده داره. به هر دلیلی که این کانال استخوانی دچار باریک شدگی و تنگی بشه علائمی بروز میکنه که این علائم ناشی میاد فشار بر روی نخاع و یا روی ریشه های عصبی خارج شده از نخاع هستش که جد به بروز علائمی میشه در فرد. این تنگ شدگی میتونه مادرزادی باشه یا به صورت ثانویه در طی بر عمر به وجود بیادش. به هر دلیل پس این دیسک بین مهره ما دچار تحلیل بشه میتونه باعث فشارهای بر روی عناصر موجود در کانال نخاعی بشه، از طرفی خود زمینه بروز آرتروز رو تشدید خواهد کرد، بیرون زدگی دیسک میتونه عفونت ها، تومورهای استخوانی و یا ضربات به ستون فقرات باعث ایجاد تغییرات در ساختار مهره ها بشه و به طور ثانویه منجر به تنگی کانال نخاع بشه. هر دلیل زخیم شدگی ربات های اطراف کانال نخاعی رو داشته باشیم. ما ربات هایی داریم در اطراف ستون فقرات و مفاصل بین مهره ایمون که هدفشون تقویت ستون فقرات و این زخیم شدگی این ربات ها میتونه در مواردی منجر به تنگی کانال نخاع بشه. همونجوری که قبلا در برنامه گذشته خدمت عزیزان عرض کردم، تنگی کانال نخاع یک سری علائمی خواهد داشت که این علائم بستگی به محل درگیری تفاوت خواهد کرد. مثلا ما در ناحیه گردن علائم خاص خودش خواهیم داشت، در ناحیه ستون فقرات پشتی علائم خاص خودش خواهیم داشت و در ناحیه کمری هم علائم خاص خود. قابل ذکر هستش که من بگم که سندرم تنگی کانال نخاع بیشتر در سن میان سالگی ما انتظار داریم شاهدش باشیم، در هر دو جنس دیده میشه، بیشتر در زنان الان بارزتر هستش، این خودشو بیشتر نشون میده و پیگیر خواهند بود بیماران. اما با توجه به که میتونه تنگی کانال نخاع به شکل مادرزادی هم بروز کنه، در مواردی داریم که بیماران در سنین پایین‌تر مراجعه میکنن با علائم تنگی کانال نخاع. بیشترین نواحی درگیر در ستون فقرات پرتحرک‌ترین نواحی هستن. معمولا ما انتظار داریم علائم تنگی کانال نخاع رو در ستون فقرات کمری ابتدا بیشتر ببینیم، بعد ناحیه گردنی، چون این نواحی بیشترین تحرک رو در ستون فقرات دارن و به تبع افراز و تغییرات تحلیل دیسک بین مهره در این نواحی بیشتر دیده میشه و بیرون زدگی دیسک بین مهره و به تبع اون تنگی کانال نخاع در این نواحی بیشتر دیده میشه. مهمترین علامتی که بیماران با تنگی کانال نخاع مراجعه میکنن به صورت درد هست. دردهای مزمنی هستش که معمولا با تحرک افزایش پیدا میکنه. مثلا در ناحیه کمری فرد موقع راه رفتن احساس درد در ناحیه کمرش میکنه که این درد میتونه به ناحیه باسن و رانها و حتی ساقها انتقال پیدا کنه. با راه رفتن و فعالیت درد تشدید میشه. موقعی که فرد میایسته درد معمولا رفع نمیشه و حتما فرد باید بشینه یا به اصطلاح دراز بکشه، بشینه و به جلو خم بشه یا که دراز بکشه تا اون دردی که ازش رنج میبره بهبود پیدا کنه. درد میتونه موضعی در خود کمر باشه، میتونه دردهای ناحیه باشه که به ناحیه شکم بیمار یا کشاله رانش به اصطلاح منتقل بشه یا در گردن به دست خاط گیر بکشه، در پاها ممکنه به صورت ریشه‌ای به پاها در مسیر خاص بسته اینکه چه ریشه نخاعی درگیر شده باشه علائم و در همون مسیر خواهد بود. میتونه به صورت بی‌حسی، گزگز و مرمر در مسیر ریشه باشه. اگر علائم تنگی کانال نخاع شدید باشه مثلا در نخاع گردنی، میتونه خود نخاع تحت فشار قرار بگیره و علائم درگیر نخاع داشته باشیم در ناحیه گردنی به صورت ضعف در دست و پاها و اختلالات اسفنکتری، فرد کنترل ادرار و مدفوع خودش از دست بده و یا در عملکرد جنسی دچار مشکل بشه. در ناحیه کمری هم همینطور. البته ما در ناحیه کمری برخلاف ناحیه گردنی نخاع وجود ندارد و از مهره دوم معمولا بعد نخاع ما نداریم و بیشتر ریشه های عصبی هستن که تحت فشار قرار میگن، ولی خب چنانچه در مهره های بالاتر ستون فقرات کمری اطلاع رو داشته باشیم میتونه نخاع قسمت تحتانی نخاع تحت فشار قرار بگیره و به شکل ضعف هر دو تا پا، ضعف و تحلیل رفتن عضلات داشته باشیم و حتی فرد دچار اختلال کنترل مدفوع داشته باشه. معمولا این علائم شدیدتر رو که ضعف حرکتی هستن ما در موارد شدید تنگی کانال نخاع داریم. در موارد که اکثر موارد تنگی کانال نخاع خفیف هستن، در مواردی که به پزشک مراجعه میکنن افراد معمولا علائم خفیف‌تر هست و به شکل درد و مرمر گزگز و کرختی در مسیر ریشه هستش و یا به اصطلاح اون علائمی که گفتم موقع راه رفتن فرد دچارش میشه. از نظر تشخیصی گفتم خدمت شنوندگان عزیز در جلسه قبلی که ما برای تشخیص کانال نخاعی اول شرح حال بیمار توجه میکنیم. شرح حال کمک بزرگی میکنه به ما و مهمترین جزء تشخیصی ما ابتدا شرح حال هستش. به دنبال اون یک سری مانورهای فیزیکی داریم برای معاینه فرد مبتلا به علائم که اونا برای بیمار انجام میشه و بعد بر اساس تشخیصی که ما مطرح میکنیم از روشهای فرابالینی مختلف ما میتونیم استفاده کنیم که به تشخیص برسیم، از جمله رادیوگرافی ساده ستون فقرات، MRI، اسکن ستون فقرات، میلوگرافی که کمتر در شرایط فعلی استفاده میشه و اسکن بون اسکن یا اسکن استخوانی و سایر روشهایی که پزشک بر اساس شرایط بیمار خودش نیاز داره که از اون استفاده کنه برای رسیدن به تشخیص تنگی کانال نخاع. این مطالبی بود که ما در جلسه قبل بیشتر به اون پرداختیم.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشین. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، بازم در خدمت شما هستیم.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک و ما.
در ایران 3826.
در افغانستان 0794 71 71 44. ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست، هر روز همین ساعت.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز سلامتی. آرزو میکنیم که انشالله همیشه تندرست و سالم و شاداب باشین و امیدواریم که برنامه امروز ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با جناب دکتر اکبر نژاد صحبت میکنیم، متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب، در ارتباط با تنگی کانال نخایی، بحثی که از دیروز شروع شد و امروز هم ادامه پیدا کرد. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم در برنامه امروز راز سلامتی. از فرصت باقی مانده استفاده میکنیم. خب برنامه راز سلامتی رسالتش پیشگیری از بیماری هاست، به همین دلیل میخواییم که شما در ارتباط با پیشگیری از تنگی کانال نخایی هم صحبت بفرمایید.
برای پیشگیری از ابتلا به تنگی کانال نخا ما میکسید مواردی باید به اون توجه داشته باشیم. من این نکته رو باید ذکر بکنم که در مواردی که تنگی نخا اولیه هستش و به شکل مادر زادیت، خب فرد نمیتونه کار بکنه، ولی میتونه از بروز عواملی که منجر به تشدید این تنگی میشه پرهیز کنه. اما در فرم‌های ثانویه تنگی کانال نخایی که ثانویه هستن و ما تحت عنوان دژنراتیو اینا رو میشناسیم و ناشی از تحلیل در اجزای ستون فقرات هستن، یک سری اقدامات هستن که میتونن به پیشگیری از بروز زودرس تنگی کانال نخا کمک کنن. همونجوری که میدونید در جوامع امروز متاسفانه ما شاهد هستیم که این علائم که باید در میانسالی ما انتظار داریم، کهنسالی ما انتظار داریم که بروز کنن، در سنین پایین‌تر رخ میدن، که عمده علت اینه که ما اون اصول بهداشت ستون فقرات و ارگونومی ستون فقرات رو رعایت نمی‌کنیم. یکی از مسائل شایعی که ما در جامعه شاهد اون هستیم اینه که فرد فعالیت‌های فیزیکی رو به عهده داره، از جمله فعالیت فیزیکی به عهده داره که متناسب با جسه و سنش نیست، حالت سنگین این بار زیادی بر ستون فقرات ایجاد میکنه و در کوتاه مدت و میان مدت میتونه باعث تخریب اجزای سازنده ستون فقرات بشه و در نهایت منجر به تنگی کانال نخا و فشار روی خود نخا و ریشه عصبی بشه. پس بنابراین ما اصلی که باید رعایت کنیم اصول بهداشت ستون فقرات هستش و اصلاح عادتهای غلطی که ما داریم. حالا بهداشت ستون فقرات در چه رابطه هستش؟ بهداشت ستون فقرات در موارد مختلفی از زندگی روزمره ما کاربرد داره. حتی در دراز کشیدن ما اصولی داره که باید رعایت بکنیم، تشکی که روش می‌خوایم ویژگی‌های بد داشته باشه، استانداردهایی داشته باشه که بعد رعایت بکنیم. ایستادن ما یک سری فاکتورها رو بعد در نظر بگیریم، موقع ایستادن، موقع نشستن یک سری مسائل رو بعد در نظر بگیریم، موقع برداشتن اشیاء سنگین یا اشیاء که تو خونه داریم، موقع خم شدن، موقع لباس تن کردن، موقع رانندگی یک اصولی رو بعد رعایت بکنیم که فشار به ستون فقراتمون کم بشه و سایر موارد هستش. و حتی صندلی که ما روی اون میشینیم، مثلا خیلی از عزیزان شاغل هستن و لازمه که در طی روز مدت‌ها روز ساعت‌ها روی صندلی بشینن، پس ویژگی‌های خاصی باید صندلی فرد داشته باشه که باعث بشه کمتر بستون فقرات بیمار فرد فشار وارد بشه. نکته‌ای که من باز دارم اینه که عزیزان باید حتما به قوس‌های ستون فقرات احترام بذارن. ما در فقرات سه تا قوس داریم، بنای گردنی و کمری، ما بهش میگیم استلان لوردوز، قوسی به طرف داخل هستش که زنهای ستون فقرات گردنی و کمری داریم و قوسی که در نهای پشت داریم. این قوس ها مهم از نظر دینامیک وارد شدن نیروها بر ستون فقرات. به هر دلیل این قوس ها به هم بخوره، فشارهای نامناسبی به ستون فقرات باعث میشه که در دراز مدت منجر به دردهای مزمن و در نهایتش سایدگی مفاصل، اختلالات دیسک بین مهره‌ای و در نهایت الان تنگی کانال نخا خواهد. بی حرکتی یک معضل یا کم تحرکی یک معضل دوامه امروزی هستش که حتما بعد ورزش های حوازی رو دوستان انجام بدن که به اصطلاح پیشگیری بشه از ابتلا به آرتروز و پوکی استخوان که این خودش در نهایت میتونه منجر به تنگی کانال نخا بشه. تغذیه مناسب قطعا ضروری است برای اشخاص برای پیشگیری از به اصطلاح عواملی که منجر به تنگی کانال نخا میشن. کاهش وزن یک رکن اساسی در پیشگیری و پرهیز از مصرف الکل، سیگار و قلیون، اینها میتونن باعث پوکی استخوان بشن که خودش در نهایت میتونه منجر به تنگی کانال نخا بشه. مسئله بعدی ورزش ها هستن که ما ورزش فقط راه رفتن و شنا نیست، شنا نیست، شخص سواری نیست. ما ورزش های مخصوصی داریم که برای ستون فقرات در نظر میگیرن. در نواحی گردنی ورزش های خاص خودشو داریم، در نواحی کمری ورزش های خاص خودشو داریم که بعد انجام بشه. این ورزش ها میتونه در منزل، در محل کار و یا در بلاد استخر عمومی انجام بشه که ورزش آبی تحت عنوان ورزش های آبی شناخته میشن. اینها رو میتونن دوستان یاد بگیرن و به طور منظم بعد با برنامه انجام بدن که در دراز مدت پیشگیری بشه از ابتلا به بیماری هایی که میتونه خودش منجر به تنگی کانال بخواد.
آقای دکتر، خواهیم که شما در ارتباط با راه های درمانی که وجود داره صحبت بکنید، ای که کدام یک از این راه ها کم عارضه ترین و بهترین راه درمانی است؟
در ارتباط با درمان خدمت از خدمت آقای دکتر برای که عزیزان بدونن، درمان مثلا تنگی کانال نخاع ما به دو قسمت تقسیم میکنیم: درمان های غیر جراحی و درمان های جراحی. درمان های جراحی میتونه توسط پزشکان عمومی، متخصصین داخلی، همکاران مثل مغز و اعصاب و افرادی که در ارتباط با مثلا درمان مفاصل هستن، همکاران روماتولوژیست ما که بیماری های التهابی مفاصل رو مثلا درمان میکنن، میتونه توسط این افراد انجام بشه. و درمان های جراحی که معمولا توسط همکاران جراح ارتوپد یا جراح مغز و اعصاب انجام میشه. عمده درمان های ما در تنگی کانال نخاع، با توجه که اکثر افرادی که مبتلا به تنگی کانال نخاع هستن افرادی هستن که تنگی کانال نخاع خفیف یا متوسط دارن، عمده درمان های ما هم محدود میشه به درمان های مثلا طبی، که این درمان ها میتونه درمان های دارویی باشه و یا درمان های توانبخشی. و بنابراین بسیاری از افرادی که مبتلا به تنگی کانال نخاع هستن نیازی به درمان های جراحی ندارن. ما درمان های جراحی مون معمولا در مواقعی انجام میدیم که درمان طبی مون با شکست مواجه میشه و فرد همچنان درد داره و دچار علائم پیشرونده مثلا شاید تنگی کانال نخاع میشه، که این موارد مجبوریم عمل جراحی رو انجام بدیم. ولی در مواقعی که نقص عصبی ایجاد شده، فرد دچار اختلال اسفنکتری شده، کنترل ادرارش مشکل داره، کنترل مدفوعش مشکل داره، یا عضلاتش دچار در اندامهای تحتانی و فوقانی دچار تحلیل شدن، لاغر شدن، و اینکه فرد دچار ضعف حرکتی شده، که ما در اینجا باید درمان جراحی رو در نظر بگیریم. ولی در سایر موارد میتونیم از درمانهای طبی استفاده کنیم. درمانهای طبی شامل تجویز انواع مسکنها هستن که درد بیمار رو کاهش میدن، چون درد بیمار اگر کاهش پیدا نکنه، ما سعی نمیکنیم کامل درد رو از بین ببریم، ولی درد بیمار باید کاهش پیدا کنه، چون اگر درد کاهش پیدا نکنه، ضمن اینکه اختلال عملکرد در فرد ایجاد میکنه، ممکنه فرد پوزیشن و موقعیت‌های به خودش بگیره که روند رو تشدید کنه و ما مجبوریم و یا فعالیت‌های فیزیکیش رو کاهش بده، که خودش باز به صورت ثانویه ممکن الان بیمار رو بدتر کنه. بنابراین ما مجبور هستیم که تا حد زیادی درد بیمار رو تسکین بدیم. از داروهای مختلفی برای تسکین درد استفاده میشه، میتونیم حتی از تزریق موضعی کورتون در مثلا اون غلاف دور نخاع که ما بهش میگیم اپیدورال استفاده کنیم. تزریق اپیدورال از توسط همکاران ارتوپد انجام میشه. میتونیم از بلوک های عصبی و بیس کننده های تزریقی در موضع استفاده کنیم. میتونیم از مثلا محافظای کمری یا گردنی استفاده کنیم. ما تحت عنوان بریس میشناسیم. اینها باعث میشن تحرک در ستون فقرات مثلا کمتر بشه و درنتیجه فشار به عناصر موجود در ستون فقرات کمتر بشه و الان بیمار کاهش پیدا کنه. مثلا فرض کنیم فرد میخواد بره مهمانی، میخواد بره مسافرت، الان دیگه طولانی انجام بده، ما میتونیم از این بریس ها استفاده کنیم و یا گردن بندها که فشار بر روی ریشه های نخاعی کمتر بشه. و در کنار اینها میتونیم از فیزیوتراپی و توان بخشی برای تقویت عضلات استفاده کنیم. هدف ما از توان بخشی و فیزیوتراپی کاهش درد بیمار، افزایش انعطاف پذیری ستون فقرات و عضلات و پیشگیری از پیشرفت بیماری است. درمان های جراحی، خب ما معمولا همونجوری که خدمتتون عرض کردم سعی می‌کنیم پرهیز کنیم. خب بالاخره عوارض خاص خودشو داره. عوارض بیهوشی عمومی ما میتونیم در نظر بگیم، یا عوارض موضعی میتونه شامل عفونت‌ها، خونریزی موضعی و یا صدمه به اون غلاف دور نخاع که اپیدورال ما میشناسیمش باشه، که خودش مسائل خاص خودشو داره. بنابراین در موارد خاصی انجام میشه جراحی. و از روش‌های مثلا جایگزین طب مکمل هم گهگاه در بهبود علائم تنگی کانال نخاع استفاده شده، شامل طب سوزنی و کایروپراکتیس. اینها باعث تسکین درد در افراد میشن و مثلا باعث افزایش بهبود عملکرد ستون فقرات. ولی میگم محدودیت های خاص خودشون رو دارن این روش ها هم، و در خیلی از موارد هنوز در دست بررسی هستن میزان کارایی و تاثیر این روش ها در بهبود علائم بیمار.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه راز سلامتی قرار دادین و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم هستم از شما جناب آقای دکتر سرایی که تحمل کردین صحبت بنده رو و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌مون. امیدوارم که صحبتایی که خدمت عزیزان ارائه کردم مفید و فایده قرار بگیره و کمک کرده باشه که سطح آگاهی افراد بالا.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.